نخه پنج بهمن 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال آیه 37. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. آیه شریفه اشاره دارد به یک قانون کلی الهی و اون سنت الهی چیست و اون الحاق فرع هر شیئی است به اصلش، یعنی فرع هر چیزی ملحق می شود به اصلش. آیه شریف تعلیل است برای آیه قبلی. در آیه قبل گفت ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. این آیه تعلیل برای آیه قبل است، تعلیل نسبت به حال کفار به حسب قانون تکوینی، و آن این است که این کفار با تمام آن چه که قدرت دارند و تمام موجودی خودشون تلاش می کنند که نور الهی را خاموش کنند و صد کنند از سبیل الله، به همین جهت اموال خودشون را در این راه انفاق میکنند و بذل میکنند تمام تلاش های خودشون را در این مسیر، لکن سنت الهی بر این قرار دارد که به مقاصدشون نمی رسن و آرزوهایی را که دارند که براش تلاش می کنند محقق نمی شود، بلکه اموالشون تضییع می شد، اعمالشون حبط میشد و تلاش هاشون همه برباد میرد. نتیجه وقتی مال سوخت، آرزو برباد رفت، اعمال حبط شد و این همه تلاش به نتیجه نرسید، چی برای اینا باقی میماند؟ حسرت و شکست. پس آیه در واقع، آیه امروزمون تعلیلی است نسبت به آیه قبلی، به این بیانی که خدمت شما عرض کردم که اینا چیزی که براشون میموند حسرت است و شکست. آیه رو مرور میکنه. لیمیزه، لام حرف جر، حرف تعلیل. اینجا تقدیرش اینه که خدا چنین کرده است به خاطر این مطلبی که میخوام بگیم. چه کرده است؟ او داستانی که کافرین ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بعد میگد نتیجه ای ندارد، ثم تكون عليهم حسره ثم يقلبون، آنچه که خرج کردن براشون حسرت میشد و اینا شکست میخورن. خدا چرا حسرت و شکست رو قرین اینا کرد؟ به این خاطر که تو این آیه الان میگن لیمیزه، پس لام حرف تعلیل، یمیزه فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام تعلیل، لیمیزه میشود جار و مجرور، فی محل جر است دیگه، یمیزه این جار و مجرور متعلق به چیست؟ متعلق به یحشرون تو آیه قبل. تمیز یعنی چی؟ تمیز معناش برای شما واضحه، یعنی شیعی رو شما خارج کنید از اون جایی که اونای دیگهی که هستن کنارش از جنس خودش نیستن. مثلا فرض کنید شما در یک سینی برنج ریگایی رو که از تو برنج جدا میکنید، این ریگا رو میندازین پهلو ریگا، این میشه تمیز ریگها از برنج، چون ریگا از جنس برنج نیست دیگه. بنابراین اون چیزی را که از جنس بقیه یا اون چیزایی که کنارش نیست اونو جدا میکنید، این میشه تمیز. خب میگه لیمیز الله، الله هم فاعلش. چرا این داستان انفاق و داستان این که کافران موفق به نقشه های خودشون نمیشند و شکست میخورند، چرا؟ به خاطر اینکه خدا جدا کند. چه چیزی را؟ الخبیث، خدا میخواد جدا کند خبیث را. خبیث مفعولم به، مفعولم به فعل یمیز، خدا خبیث را جدا کند. خبیث در لغت یعنی از هر شیعی درجه پایینش، ردیعش، پستش. خب چون کل موجودن یه درجه عالی داره، یه درجه خیلی پایین داره، او درجه پایینش میشه خبیث. مراد اینجا از خبیث چیه؟ کافر. انسان را دارد طبقه بندی میکند که انسان، یک انسان درجه اعلا داریم، یه انسان حد اقلی داریم، یعنی پایینه، رتبش خیلی پایین است. این که رتبش پایین است ردیع من کل شیء، این رو اسمشو گذاشته از خبیث. اینجا دارد اطلاق میکند به کافر. تا خدا جدا کند خبیث را من الطیبه، خب من منیست که دال بر فصل جدایی، حرف جره ولی دلالت بر فصل و جدایی میکنه. خدا خبیث را از چه چیزی جدا کند؟ من الطیبه. منی که حرف جر برای فصل است، مثل والله یعلم مفسد من المسلم. این منم من فصلیه است. خب خبیث رو جدا کند من طیبه، طیب مجرور به حرف جر، جار و مجرور متعلق به فعل مضارعه لیمیزه. طیب چیست؟ طیب نقیض خبیثه. خبیث رو گفتیم ردیع من کل شی، این میشه الجید من کل شی، یعنی خوب، ممتاز، بهترین نوع. لکن مراد از طیب اینجا در مقابل خبیث اونجاست، اونجا خبیث کافر بود، طیب اینجا مؤمنه. خب خبیث رو خدا از طیب جدا کند، کافر را از چی جدا کند؟ از مؤمن جدا کند. توجه می فرمایید؟ یعنی تمام این اعمال، این که کافر در دنیا آزاد گذاشته می شد که تمام تلاش خودش رو بکند به جهت صد عن سبیل الله، به جهت این است که قرار است مؤمن و کافر از هم چه داده بشن؟ تمیز بشن، جدا بشن. توجه می فرمایید؟ جدا بشوند مؤمن و کافر از هم. خب در واقع میخواد بفرماید که این اعمالی که کافر انجام میدهد، تلاش هایی که میکند، انفاقاتی که میکند، سد از راه خدایی که میکند، همه این تلاش ها بر یه سنت الهی است و بازگشتش به یک غایت تکوینی ربانی است. اون این است که خدا در این عالم بناش بر این است، قانونش بر این است که جدا می کند، در این نظام هستی، نظام حاکم بر هستی، شر را از خیر جدا می کند، خبیث را از طیب جدا می کند، بدا را از خوبا جدا می کند. لذا می گذارد خدا این بنده خدای کافر تلاش خودشو بکند، خودشو نشون بده، معلوم بشه جزو کدام دسته هست، جزو خبیث هاست یا جزو طیب ها. خودش در این میدان موضع خودش رو مشخص کند، به خبیث میپیونده، خودش به پا خودش میرد جزو خبیث ها، به طیب ها میپیونده، خودش با اختیار خودش میرد جزو طیب ها. داستان این است که مؤمن از کافر صفش چه بشه؟ جدا بشه. و این جدایی با چه باشد؟ و این جدایی با اختیار خودشون باشد. یزا آزاده، میخواد این ور بره، میخواد اون تر. خب چون اگر به زور و اجبار باشد که فایده ندارد که. لذا ایمان و کفر به اختیار است، به اختیار خودش، یا میپیوندد به جبهه کفر یا میپیوندد به جبهه ایمان. و تکلیفش معلوم میشد که آیا جزء خبیثا قرار میگیرد یا جزء طیبا. پس بنابراین این داستان زندگی و تلاشای کفار، خدا میخواد افراد تعیین جبهه بکنند. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل، واو عاطفه، یجعل فعل مضارع منصوب معطوف به چی؟ به ل یمیزه و لذا منصوبه. و مطلب بعدی این که یجعل الخبیث، خدا خبیث را قرار میدهد بعضه علا بعضه. پس یجعل فعل مضارع منصوب چون معطوف به یمیزه است و فاعلش هو که برمیگردد به الله که در یمیزه ظاهر بود، باز الخبیثه میشه مفعول بهش. خبیث دو مرتبه اینجا استعمال شده نسبت به کافر و اعمالش و انفاقاتش و تلاشاش، یعنی کافر و ما یتعلق به کافر از انفاقات و تلاش و اهداف و اعمال و همشو میگد خبیث. تا خدا قرار میدهد خبیث را بعضه، خب بعض بدل از خبیثه، یعنی بعضی از این خبیث‌ها را قرار میدهد علا بعضه، بعضیشون رو بر بعضی قرار میده. خب بعضه، بعض بدل از خبیث، ضمیرم که بهش اضافه شده ضمیرم که برمیگردد به همون الخبیث، بعضی از خبیث رو قرار میدهد علا بعضن. علا بعضن جار و مجرور متعلقه به یجعل، یعنی خدا جمع میکند خبیث را ولو اصنافش اعمالش مختلف باشد همه را با هم قرار میداد یه جا. ببینید اینا اقسامی دارن، خداشون چه دارن؟ با هم اختلافاتی دارن، اقسام دارن، انواع دارن، اعمال مختلفی دارن. میگن ایناش مهم نیست، این که اینا جبهه کفر رو تشکیل میدن، بنابراین همه شون رو خدا چه حساب میکند؟ همه شون رو خدا یه جبهه حساب میکند، قرار میدهد بعضیشون رو بر بعض دیگر. یعنی چه بعضی رو بر بعضی؟ یعنی همشون حکم جبهه واحده دارن، الکفر ملتون واحده. خب فیر کومهو، فا فای عاطفه است، بعد باز این فعل مضارع یر کومهو معطوف به یجعل الخبیث است و لذا باز منصوبه. یرکمهو فعلو فاعلش هم هو و ضمیر هم مفعول بهش، ضمیر هم برمیگردد ضمیر مفعولی به خبیث، یعنی خدا رکم میکند. رکم چیست؟ ذم شیء اعلا الى اسفل منه. خب یعنی یه چیزی را قرار میداد بالای اون. شما اگر اینجا بله بفرمایید این کتاب باشد، من چه کنم یه کتاب دیگر را قرار بدم بالا این کتاب، این میشد کتاب دوم رکم علا کتاب اول، یعنی شیئی را رو شیئی قرار دادن. لذا در داستان بفرمایید که رملم گفته میشد رمل، شنهای بیابون که طوفان شن میاد رو هم جمع میشن، درسته؟ رمل را بهش میگن رکام، یعنی این شنایی که هست دوباره شن نو میاد رو اونا، دوباره میاد رو اونا، همین جور اینا رو هم قرار میگیره. لذا میبینید یه خونه در طوفان‌های شن متعدد کاملا دفن میشد زیر چی؟ زیر شن. این شنا میاد همین جور رو هم، خونه دفن میشد رو زیر شن. یعنی در واقع رکام یعنی متراکب، یعنی اولی که هست دومی میره رکوب سوار او میشه، سومی روش، چهارمی روش، همینجور میاد بالا. به این میکن یرکو مهو، این رکامه. خب یعنی آفرین، رو هم انباشته شدن که اینا رو میریزی رو هم بره بالا، مثل شن که بریزی سری هم بره بالا. خیلی خب، به این میگن رکام. فیر کمهو، خدا میگه ما جدا میکنیم کافرا را از مؤمنا، بعد اینا را بعضیشون رو بر بعض دیگه سوار هم میکنیم، میریزیم رو هم، همه کافرا ریخته میشن رو هم، جبهشون مشخص میشن. فیرکمهو جمیعن، جمیعن حال از ضمیر مفعولی است. خب یعنی سوار میشد بعضی از این خبیثا بر بعض دیگر، لکن همشون حکمشون همین است، رو هم سوار میشن، سوار میشن رو هم، یه جا یعنی جمع میشن برن بالا در یک جبهه. فیر کمه جمیعا، پس جمیعا حال از ضمیر هی یر کمه، یعنی سوار میشد بعض از این خبیث بل بعض دیگرش، اما قصه همشون همین است، رو هم انباشته میشن، رو هم قرار میگیرن، مثل گفتم مثل شن که طوفان شن بیاد، طوفان دوم میاد رو طوفان اول، سوم میاد رو دوم، همین جور رو هم جمع میشن متراکب و متراکم میشن. بعد از این چه میشد؟ خدا میگه حالا که یه جا جمع شدن، الکفر ملت واحده، فیجعله، باز فا عاطف است، یجعله فعل مضارع منصوب، عطف به اون یجعل قبلیش، خدا قرار میدهد فیجعله، چرا؟ اون خبیث را، ضمیر برمیگرده به خبیث، پس خدا قرار میدهد این خبیثی که همه متراکمن یه جا جمع شده اند، اینا را قرارشون میدهد فی جهنم، فی جهنم، جار و مجرور متعلقه به یجعله، یعنی همه اینایی که از خبیث خدا یه جایی جمع کرده رو هم انباشته شده، سوار بر هم شده، یه جا قرار داده است، همشون رو خدا میتکوند کجا؟ فی جهنم. اینم مسیر و نهایت جبهه کفر، فی جهنم. فی جهنم یعنی غایتشون، مقصد اصلیشون، که قافله شر و قافله خبیث دارد طی می کند، سرانجام نهایی این قافله کفر که اینجا میگذاره اسمش خبیث، سرانجام نهایی این قافله و اونجایی که دیگه استقرار پیدا میکند چیه؟ فی جهنم. اونجا دیگه مقصدشون است، همه شون رو خدا قرار میدهد در جهنم. توجه فرمودید؟ خب توجه داریم که خدا که اینا را در جهنم قرار میدهد به واسطه چیه؟ به واسطه کفرشون، اعمالشون. یعنی خدا زوری و بی جهت نگرفته اینا را بندازد تو جهنم. اینا تو دنیا عمر داشتن، اموال داشتن، اختیار داشتن، خودشون به سوء اختیار خودشون جبهه کفر را انتخاب کردن و رفتن تو جبهه کفر. لا محاله، جبهه کفرم همه رو هم سوارن، فرقی نداره زیرش باشه یا روش باشه، جبهه کفر یکی حساب میشه. فرقی نداره شما عملش باشی یا اوستابناش باشی یا معمارش باشی یا مهندسش باشی یا سرمایه گذارش باشی یا رئیسش باشی، هرچه که باشی اینا یه حکم دارن. اشکالی ندارد شدت و ضعفش، جهنم هم درکات دارد، لکن اینا همه رو هم سوارن، یه جبهه هستن. وقتی که یه جبهه را تشکیل میدن، خودشون هم به سوء اختیار خودشون رفتن تو این جبهه و همه یه تلاشاشون هم به خاطر این جبهه کردن. حالا که تلاشاشون رو برای جبهه کفر کردند، بله بفرمایید که مقصد نهایی جبهه کفر و قافله شر و قافله کفر مقصد نهاییش کجاست؟ فی جهنم. بله. یعنی یه حکم داره؟ میرن رو هم دیگه که شهر رضا، یا نمیخواد بگید که از باب شهر رضا رو هم برن؟ یعنی این که ممکنه توبه کنه. چرا حکم میکنی بر علیه اهل ولایتت به جهنم؟ من الممکن که توبه کنه و از عمل زشتش برگردد، اگر توبه کند که دیگه جهنم نمیرد که. خب اینا جبهه کفر هست. جبهه کفر یعنی یه جا جمع میشه تمام اعمالشون، یه هدف دارد و اون مقابله با جبهه ایمانه. بنابراین الکفر و ملتون واحده، همشون یه جا یه جبهه. حالا در یه جبهه ممکنه یکیشون سرباز باشه، یکیشون تدارکچی باشه، یکیشون افسر باشه، یکیشون جنرال باشد و فرمانده کل، لکن همشون یه حکم دارن، یه جان. توجه فرمودید؟ و لذا میگه ما همه اینا را رو هم سوار میکنیم، بعد که رو هم سوارشون کردیم همه را میتکنیم تو جهنم. جایگاه همشون در جهنمه. البته همشون در جهنم معلوم نیست یه جا باشن، بستگی به شدت و ضعف کفرشون و عنادشون و اعمال زشتشون، بله درکاتشون مختلفه، لکن معال و مقصد همشون در نهایت جهنم خواهد بود. فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. خب اینا کیان؟ اولئک اسم اشاره، اشاره به همین انواع و اقسام خبیث. انواع و اقسام کفر و انواع و اقسام اعمالشون. خیلی خوب، اینا به اقسامهم و به اعمالهم که اعمالشون هم مختلفه، اولائک هم ضمیر فصل، اولائک مبتدا، هم مبتدای دوم. وقتی میگه اولائک هم ضمیر فصل میاره، افاده چه میکنه؟ افاده قصر، حصر. بنابراین اینا منحصرن الخاسرون، اینا اونایی هستن که ضرر کردن، زیان کردن، اینا اونایی هستن که باختن. چرا باختن؟ دنیاشون رو باختند، چون در دنیاشون انفاقاتی که کردن، تلاشایی که کردن نتیجه نداد، به ثمر ننشست، یقلبون، شکست خوردن. پس هم در دنیا شکست خوردند و باختن، در آخرت هم که جایگاهشون کجاست؟ جهنم است. بنابراین هم دنیا رو باختن هم آخرت ها شدن، خسرت دنیا والآخرت. خب خسران و دنیا و آخرت، دیگه از این بزرگتر خسرانی وجود ندارد. اولئک هم الخاسرون. در مقابلشون کیان؟ طیبون، اونایی که پاکن، پاکیزن، منزهن. اونا کیان؟ مؤمنون، صالحون. نقطه مقابل، خب وقتی اینا خاسرون باشند، اون مؤمنینی که صالحند، اونا تو دنیا میشن چی؟ رابحون. اونا سود کردن. چرا سود کردن؟ چون تلاشاشون، کوشششاشون، انفاقاتشون اینا به ثمر نشست. بذری که پاشیدند در زمین دنیا، بذرشون ثمر داد، ولی بذر کافرا خشکید، ثمری نداد، ولی از اینا داد. پس اینا تو دنیا ربح کردن، چون نتیجه اعمالشون موفقیت آمیز بود، نه شکست، نه یغلبون، اینا غالب شدن. در اجازه بده، بله، چشم. در دنیا رابحند و در آخرت به فلاح و رستگاری میرسند. نقطه مقابل خبیسا، اونا جایگاهشون میشد بهشت به اذن الله تعالی. و اگر جایی هم پاشون لغزیده است، انسانم خطا کرده اند، معصوم که نیستن. بالاخره یه وقت بله گذرش به شهرزا افتاده است. خیلی خوب، بنابراین اگر خطایی هم کرده، اشتباهی هم کرده است، چون مؤمنه و از خطا و اشتباهش بر میگردد و توبه میکند، عفو و مغفرت الهی هم شامل حالشون میشه. این آیه شریفه. اجازه بدید فرمایش آقا، ببینید آقا، این که بعضیشو بر بعضی سوار میکند، مقصود نه این است که هر کافری میرد رو کمر کافر دیگه، مقصود این است اینا جبهه واحدن، یه جا جمع میشن. ببینید، به شما گفتم، میگه یر، بله، یرکمهو، رکم یعنی اینا سوار بر هم میشن، سوار بر هم میشن یعنی یه جا مکان اینا یه جبهه واحده. وقتی جبهه واحد شدن در دنیا هم ذات حکم واحدن، در آخرت هم ذات حکم واحدن. در دنیا محکوم به شکستند، در آخرت هم محکوم به جهنم هم. خدا نکرده، خداشون کردن. دنیا دار اختیار است. یه عده‌ای اجازه بده، یه عده‌ای در این دنیایی که دار اختیار است میرن به سمت انبیا و اولیا، میرن به سمت جبهه حق ایمان، به خودشون به حسن اختیارشون. یه عده‌ای دیگه به سوء اختیارشون میرن در جبهه مقابل انبیا و اولیا. خیلی خوب، هر دو به اختیار عمل کرده اند، لیکن یکی اختیارش را سوء اختیار، یکی حسن اختیار. خب یجعله خدا اینا را میبرد، خدا به معنا این که بهشون اختیار داده. خداشون در این عالم اختیار میکنن رفتن به سمت جبهه کفر را و همه تلاشاشون رو قرار میدن برای جبهه کفر، از انفاقاتشون گرفته، از کار کردن و زحمت کشیدنشون، از فداکاریشون، از جانبازیشون، همه رو برای جبهه کفر انجام میدن. خیلی خوب، به سوء اختیارشون. این طرف هم یه عده‌ای از مؤمنین به حسن اختیار میرن به سمت جبهه حق، به سمت جبهه ایمان. داستان در دنیا اینه. لیمیزه، ببینید اینا عملا ببینید دو تا که بیشتر نیست، دو تا جبهه است، ایمان و کفر. غیر این جبهه دیگری نیست، یه ایمان یه کفر. خیلی خوب، خدا میگه یک طیب، اسم ایمان رو میگذاره طیب، الطیبات و للطیبی و الخبیثات و للخبیثین. خب یک جبهه اسمشو میگذاره جبهه طیب، یه جبهه رو میگذارد خبیث. این جبهه طیب جبهه ایمانه، خبیث جبهه کفره. میگه تو تا جبهه که بیشتر نیست، شما این وسط نمیتونی معلق باشی بین آسمان و زمین. توجه میکنی؟ یعنی لا اله الا الله ولا اله الا الله نمیشه. یا شما در جبهه حق قرار میگیری یا در جبهه باطل قرار میگیری، یا در جبهه طیبی یا خبیث، یا ایمانی یا کفر. خب به اختیار خودشونم میرن، یعنی که هیچ جبری وجود ندارد. حر ابن یزید ریاحی در جبهه خبیث بود، درسته؟ صبح عاشورا ملحق شد به جبهه طیبین. خب بعضی هم در جبهه طیب بودن، عاشورا که شد یا قبل عاشورا فرار کردن رفتن، یا خود عاشورا فرار کردن رفتن، حاضر نشدن وایسن. اختیاریش، زوری نیست، اجبار و اکراهی نیست، به اختیار خودشون. چرا قصه را خدا گذاشته به اختیار خودشون؟ لیمیز الله، تا جدا بشن. لیمیز الله یعنی نه خدا جدا میکنه یه عده رو میکنه این ور یه عده رو اون ور، اختیار داده است و صفحه بازی را خدا میگذرد جلوشو، یه عده میرن این ور یه عده میرن اون ور به اختیارشون، لذا عقابشون و ثوابشون هم چون اعمال به اختیار بوده است، ثواب و عقابشون هم چه میشن؟ تصحیح میشن، درست میشن. توجه کردید؟ لیکن ذات اقدس الله زمین بازی آماده کرده، زمین بازی رو خلق کرده، این انسانها رو خلق کرده، بهشون اختیار داده، سوت بازی رو زده. الباقی ها اینا دارن بازی میکنن، لیکن اینا که دارن بازی میکنن به حول الله و قوتهی دارن بازی میکنن. توجه فرمودی؟ و بعد هر کدوم به یه سمت توی جبهه به اختیار خودشون میرن و دنیاشون معلوم میشد. میگد جبهه خبیث محکومه به شکسته و محکومه به حسرت خوردن است، تو دنیا تمام اعمالش رو از دست میده، بذرهایی که میپاشد نتیجه نمیدد، آخرتش هم جهنم است. نقطه مقابل جبهه طیب، هم تو دنیاش بذری که میپاشد یکیش میشد چند تا؟ میشه 700، یکیش میشه 700 تا. و یضاعف الله لمن یشاء، تازه از این 700 تا هم خدا بخواد برای بعضی 700 تا هم بیشترش میکنه، 1400 تاش میکنه، 2800 تاش میکنه. خیلی خوب، اگر خدا بخواهد. و آخرتشون هم میرن تو بهش. حالا میگه بسم الله، این دنیا شما هر کدوم از دوتا جبهه رو میخوان چیکار کنی؟ اختیار کنی. توجه کردی؟ به حضرت عباس تو همین دنیا هم شکست میخوره. مثلا صبر کن، مثلا برو از این جلوتر که واضح تر باشد. مثلا یزید و حسین، خب حضرت عباسی تو دنیام شما حساب کنید امام حسین شکست خورد؟ نه. صبر کن، امام حسین را شما میتونین بگون شکست خورده، کشته شده. حسین مقتول شد، درسته؟ بلا شک کشته شده است، لکن آیا حسین شکست خورد؟ یا حسین در حالی که کشته شد پیروزه؟ کدومشه؟ عجیب، دنیا دارم میگم، تو دنیا، دنیا داران مقتوله، کل مقتولن مقلوب نیست. قاسم هم کشتنش آمریکایی‌ها. قاسم سلیمانی شکست خورد یا کشته شد؟ خب قاسم در حالی که کشته شد پیروزه. خب اون تشییع جنازه یکی از قاسم سلیمانی شد، معلوم شد که مردم چی میگن، معلوم شد کی شکست خورده کی پیروزه. ببینید کل، اگر شما کشته بشی یعنی نه شکست خوردی. اینایی که
میشود چیز مردم رو، قضاوت مردم رو نتیجه آخرت دونست، یعنی اگر مردم بگن این رو خوبه آخرت بیره تو دهش.
بله تو روایت که داریم اگه 40 نفر بالا سر 40 نفر مؤمن بالا سر یک کسی، خب پس چی؟ پس رقاصایی را که تو دانسا کف میزنند و میرقصن اونا را که نمیگد که، میگه اگر 40 نفر بر سر جنازه بنده گناهکار خدا بگن خدایا انا لا نعلم منه الا خیرا. خدا از چیزایی که میدونه، خدا چشمشو میبنده، میگه اینا شهادت دادن آدم خوبیست پس خوبه، برو بهشت. خدا نمیدونه این چی کار کرده؟ چهل تا بیان، چهل نفر آقا، عقیله بنی هاشم به اسارت رفت. خب عقیله به اسارت رفته، لکن در اسارتی که عقیله برده، بردندش، آیا عقیله در اسارتی که برده شده شکست خورد، یا عقیله در مجلس ابن زیاد و مجلس یزید و بازار کوفه و شهر شام عقیله سلام الله علیها پیروز بیرون آمده؟ شیر را آر ناید از سلسله. شیر در قل و زنجیرم که باشد شیره. به حسب ظاهر پیامبر شکست، لکن همین شکست مقدمات پیروزی فتح مکه است. تمام شد. آقا این بالمعال شکست و پیروزی نهایی است. نه نه، تو همین دنیا هم نهایی داریم، در همین دنیا هم نهایی داریم. در این جزر و مدی که بین رسول خدا و مشرکین قریش بود، درسته؟ در این جنگ هایی که بود، بدر و مسلمان ها پیروز شدن، احد و مشرکین پیروز شدن، بالمعال در این جزر و مدا شکست و پیروزی ها، پیروزی نهایی از آن کی شد؟ کی فاتحانه وارد شهر مکه شد؟ ابو سفیان و بزرگان قریش مجبوره به چه شدن؟ مجبوره به اسلام. پس تو همین دنیا هم پیامبر پیروز شد. یعنی جبهه حق بالمعال تو همین دنیا هم پیروز می شد. بله، جزر و مدایی وجود دارد، کش و قوسایی وجود دارد، ممکنه در یه جایی در یه مقطعی کافران به پیروزی برسن، خب، لکن پیروزی بالمعال، پیروزی نهایی از آن مؤمنین جبهه طیبین است و جبهه خبیثین در نهایت و بالمعال محکوم به شکستن. لذا میگه ثم یقلبون، شکست میخورن. توجه فرمودید؟ آیه بله، یه ترجمه یه مختصری کردیم تا آیه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.